أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. و اهل بيته الاطيبين الانجبين سيما بقيه الله في العالمين بهم نتبلى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. تقوای خدا که بهترین توشه آخرت است همیشه باید مورد لحاظ ما باشد. از رسول گرامی علیه و آله آلاف و تایید و سنا رسیده است: اتق الله حیثما کنت، هر جا هستی تقوا را رعایت کن. برای تبیین مسئله تقوا به تتمه خطبه 137 نهج البلاغه می پردازیم. این خطبه تا حدودی مبسوط است و قبل از جریان جنگ جمل آغاز شده است. گوشه هایی از این خطبه را مرحوم سید رضی در نهج البلاغه به عنوان 137 خطبه نقل کرده است. بخشی از این خطبه در نوبت قبل به عرضتون رسید. بخش پایانی این خطبه عبارت از این است که حضرت جریان خلافت خود را از نظر مسائل حقوقی و سیاسی به عنوان جدال احسن طرح می‌کنند. در جریان خلافت همانطوری که در نوبت‌های قبل ملاحظه فرمودید، گاهی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه با تحلیل مسئله خلافت از راه برهان عقلی ثابت می‌کنند که خلیفه باید کسی باشد که عالم به حقیقت قرآن باشد، کسی باشد که بتواند بگوید سلونی قبلا تفقدونی. و از در مسائل کلامی هم بعد از اون مسئله عقلی تام به جریان قدیر و حدیث منزله و حدیث طیر مشوی و مانند اون تمسک می‌کنند که من در زمان پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تجد و سنا به عنوان خلیفه رسول خدا وزیر او و جانشین او و امیر بعد از او نصب شدند. مقام سوم بحث که نازل ترین مقام بحث های خلافت است همه این خطبه هاست، وگرنه اوج مسئله خلافت در اون مقام اول و مقام ثانی باید مطرح بشود. چنگ حضرت هم ترفم دارد. از نظر جدال احسن میفرماد به این که بسیار خوب، حالا اگر کسی به حدیث منزله یا به حدیث قدیر من کنت مولا فعاز علی المولا و مانند استدلال نکند، رو جدال احسن از در مسائل حقوقی به بیعت ما تمسک بکنید که شما بیعت را گرامی می دارید. در جریان بیعت شما باور کرده اید که من خلیفه شما باشم، اصرار کرده اید و من نپذیرفتم. قد اقبلتم الی اقبال الاوز المصافیل على اولادها. مسئله های رایج بین اعراب را وجود مبارک حضرت امیر به کار می برد. فرمود چگونه یک ناقی که بعد از مدتی که سنش به نصاب مادری رسیده است وقتی فرزند به دنیا بیاورد و این فرزند یعنی این طفل در صحابت این مادر باشد، چگونه این مادر که از او به عنوان مطفل یاد می شود، مطفل یعنی ناقی که حالا طفل پیدا کرده نوزاد است و به همراه او که خیلی مورد علاقه این ناقه است، به این هم چون از اوصاف خاصه است دیگه تای تانیس بر نمی دارد، عائض این چنین است، مطفل این چنین است. این اوز جمع عائض است نه جمع عائضه، نظیر طالق حائض که اینا چون وصف خاصه است تای تانیس بر نمی دارد. اون ناقه مؤنث را می گوین عائض نه عائضه، می گوین مطفل نه مطفله. فرمود شما مثل یک ناقی که به فرزندش علاقمند است، شما هم به این بیعت علاقمند بودید. اقبلتم الیه اقبال العبز المسافیل على اولادها. حالا یه نکته ادبی است که آیا جمع بین عبز و مسافیل صحیح است یا نه، یا به لحاظ دو زمان است، او دیگه از این بحث های خطبه نماز جمعه بیرون. فرمود اصرار کردید تقولون البیعه البیعه، و من هم که قبضت یدی عنکم فبسطتموها و نازعتکم یدی فجذبتموها، من دستم کشیدم شما دراز کردی، من دستم جذب کردم شما بس کردی، قبض کردم شما بس کردی، که حتما بیعت کنی، با اصرار بیعت کردی. حالا که بیعت کردی پس در عهدتون وفا کنی. استدلال به شورا بیعت مانند اون در نهج البلاغه کسی رو فریب ندهد که مسئله ولایت جزء امور بشری است یا به بیعت مردم است یا به مردم سالاری برمیگردد به مانند اون. ذات اقدس اله امور را در قرآن کریم تنظیم کرده، بخشی را جزء امر الله دانست، فرمود این الحکم الا لله، این یک بخشی را جزء امور مردمی دانست، جزء امر الناس دانست، و امرهم شورا بینهم دو. مرز بین امر الله و امر الناس این تو قرآن مشخص است، تو سنت مشخص است، عقلم تأیید میکند که چی امر الله است چی امر الناس است. اونجا که امر الله است این الحکم الا لله، اونجا که امر الناس است و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. خلافت را مشخص کردن، امامت را مشخص کردن که ادلا اعلم و حسب یجعل رسالته، اون چی که به این امور برمیگردد جز امر الله است که این الحکم الا لله. اما پذیرش مردم، انتخاب یکی از اجزاء واجب تخییری در تعیین موضوعات در مسئله مباهات که به اصطلاح از اینها به عنوان منطقه خراب از این 5-6 قسم یاد میشود، اینا جز امر الناس است که به امرهم شورا بیدن. حضرت فرمود به این که اگر ما رو جدال احسن بخواهیم مسئله خلافت را طرح بکنیم، شما بیعت کردید، تقولون البیعه البیعه، من دستمو کشیدم شما باز کردید و معذالک نقض عهد کردید. الان گوشه ای از حرفایی که مربوط به خطبه دوم است و اینجا اشاره کنم، جهان در آستان یه تحول جنگی است، مخصوصا خاورمیانه. ما در این حال که موظفیم شجاعانه سلحشورانه در کمال عزت و حکمت و مصلحت روابط بین المللی را تنظیم بکنیم، از دعا نباید غفلت بکنیم. مخصوصا ماه پربرکت رجب، ایام اعتکاف، ایام بیست، دعا. وجود بارک استامین سلحشور میدانهای جنگ بود و فاتح از جمل تا نهروان نام علی، همه جا علی بود. در یکی از بخش‌های نهج البلاغه یک کسی پیشنهاد جبهه و جنگ را به از تعمیر بی ادبانه ترک کرد. حضرت همون من ها 40 سال دارم شمشیر میزنم، مثل بز برام شاخ در آوردی؟ ما از و ما از شاخش قابل اعتنا نیست. میگن بز شاخ در آورده، بز شاخ در آورده، یعنی این. حضرت همون من 40 سال شمشیر دست منه، من هم سنم به 60 رسیده، من از 20 سالگی با آن جنگ رابطه داشتم. خب این علیه که 40 سال شمشیر میزنه و الان فرمانده کل قواست، فرماندهان لشکرم زیر دست اوست و جمل تا نهروان، نهروان تا جمل نام علیست، او فاتح همه این هاست، ولی قبل از جنگ در دعا میکنه، میاد خدایا در زیر همین خطبه اسد زیاد عرضت، خدایا تو میدانی که من مظلومم، تو میدانی اینا حق منو تضییع کردن، تو میدانی با من بیعت کردن و نقض کردن، خدایا چنین بکن و چنان بکن. اونها اینه عرض کرد اللهم انهما ظلمان قطعانی و ظلمانی و نکسا بیعتی و علب الناس علی فهل ما اغدا لا تبرم ولا تحکم ما ابرما و ارهم المساعت فی ما عملا و عملا. بعد دست بشم شیکه ارشد، خدایا تو میدانی من مظلومم، این زمین تسنیم طرح و زبیر برمیگرده، این دو نفر با من ظلم کردن، قطع رحم کردن، بیعت کردن و نقض کردن، دیگران را علیه من شوروندن، تبلیغ سو کردن، تشویش اذهان کردن، همه کارا را کردن. اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و انکثا بیعتی و علبا الناس علی و عرب الناس علی، این چه اینه فهل المعقدا، هر جا اینا بستن تو باز کن، کار اینا رو محکم نکن. اون تلخی تباهی سیاست بازی اینا رو بنا بچشون که این آدم بشن. بنابراین هم شمشیر و هم دعا، اون سیف قاطع دعاست. الان بیش از هر چیزی امت اسلامی نیاز به عنایت الهی داره. این لشکرکشی هایی که از غرب به شرق آمده، مگر افغان چی دارد غیر از چهار تا کوه و چهار تا دره و یه مشت آدم رنج دیده که بیش از 20 سال الان دارن جنگ میشن؟ دو بار یادم است در همه خطبه های نماز جمعه عظمت افغان، شکوه افغان، جلال افغان و افغانی که خدا انشاءالله این سرزمین را از هر گزند حفظ بکند، در همین خطبه بازگو شده که مفاخر اینها در جهان اسلام کم نبود. اگر بلخ بود که مرحوم بوعلی از اونجا در آمد، امینه. اگر جناب مولوی از اون بلخ و بخارا برخواست، امینه. بسیاری از عرفای ما وامدار خواجه عبدالله انصاری هن. اگر دیگران منازل سایری نوشتن، برای که پیشگام این و پیشکسبت این جناب خواجه عبدالله انصاریه. به قدر این لطیف گوست در ادب به عرب و عجب که بعدیار که آمدن یا فارسی نوشتن یا عربی، غالبا در کنار سفره همین خواجه عبدالله انصاری چیز نوشتن. بعدیها مسی یا غیر مسی ها که منازل و سایری نوشتن رو همینه. و جناب خواجه طوسی خب یه فهلی، این تقریبا 70-80 سال بعد از جناب ابوالعباس لوکری به دنیا آمده، شاگرد معل واسطه ابوالعباس لوکری، لوکرم از همین مناطق افغانه. خب همونا بودن خواجه نصیر تربیت کردن، همونا بودن بسیار از عرفای ما رو تربیت کردن. اگر بیان الحق و بیان صدق جناب ابوالعباس لوکری نبود، دیگه امثال خواجه تربیت نمی شد. اون بزرگوار شاگرد جناب بهمنیار است، بهمنیار شاگرد بوعلی است که باز بالاخره از همون فلات برخاست. تا این دیروز و پریروز هم که بالاخره آخوند خراسانی، این آخوند خراسانی غربی که نیست، آخوند خراسانی شرقیه. این مال خراسان، قسمت شرق خراسان است نه غرب خراسان. این مال هرات است، عربی است، افغانی است. اگر بگن خراسانی یعنی شرق خراسان و خراسان شرقی، نه خراسان غربی که نیست. این خراسان غربی جز خاک ایرانه. خب یه عالم افغانی یعنی آخوند خراسانی صدها مجتهد و مرجع تقلید تربیت کرده، این مال متأخر دیروز و پریروز، اونم بیان الحق و لسان صدق جناب ابوالعباس لوکری مال 1000 سال قبل. و بین هما هم عرفا بودن، بزرگان بودن. خب این سرزمینی که مهد علم و جنگ بود، الان به این روز سیاه در آمده. الان که چیزی نداره، این همه لشکرکشی ها که پر کردن اینها، هم مدیترانه را، هم خلیج فارس را، هم دریای هند را، همه را پر کردن. سری صحرا و دریا را پر کردن برای افغان این، یا هدف مشروم دیگری داره، همونطوری که مقام معظم رهبری بیان کردن. خب این ترکیه که از همون اول مشکل فراوانی داشت، این که با کسی جنگی نداشت، این با اعدا عدو به ما پیمان نظامی بست، این با اسرائیل و آمریکا پیمان مثلث مشؤوم نظامی بستن، این پایگاه انجلی که ترکیه الان تاخت و تاز هواپیما جنگی است، ترکیه که ناامن نبود، این از اول با اینا ساخت برای که یه روز علیه ایران قیام بکنن. ما بیش از هر چیزی هم آمادگی رزمی لازم است و هم هوشمندی و دعا. ماه پر برکت رجب یادمون نرود، هیچ کس مغرور نشود، نگوید ما جنگ 8 ساله، جنگ 8 ساله قسمت مهمش به برکت دعا بود. این وجود مبارک امیر سلام الله علیه است که هر جا حمله بکنن همه فرار میکنن، اما قبل از حمله داره دعا میکنن. در نوبت‌های قبل اشاره شد که ذات اقدس اله دو چیز را بازگو کرد در قرآن. فرمود این که من گفتم اذکر الله ذکرن کثیرا، مال حال عادی نیست، در حال عادی ممکنه خیلی ها به یاد خدا بشن. مردان الهی آنها آنانی هم که در جذب منفعت به یاد خدا، در احساس خطر به یاد خدا. آیات قرآن در این زمینه 3 طایفه است. یه سلسله آیات مطلق است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا، که کم نیست. طایفه دیگر ناظر به آن است که مردان الهی در حین سودیابی به یاد خدایان که رجال لا تلهیهم تجارت البلا بیعون از ذکر الله، که این یه طایفه دوم است. طایفه سوم اینه که در حال خطر، اونجا که احساس خطر کردید، بگوید الله یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا الله کثیرا. فرمود تو خط مقدم جنگ، تو خاکریز اول زیاد به یاد خدا باشید، اونجا که برخوردتون با دشمن. الان در این حال که همه ما موظفیم نظیر اون دفاع مقدس 8 سال آماده باشیم، همونطوری که اون صحنه ها شبهای عملیات ذکر یا زهرا بود یا علی بود یا الله بود، دعاهای پشت جبهه بود، توسل بود، نمازهای مستحبی بود، روزهای مستحبی بود، الان هم همان است. این علی صلوات الله و سلام علیه است. ای خو فرمانده کل قواست، همه را هم که دیدید اربر اربا کرد در جنگ جمل، کسی نبود که علی از اونا بترسد، همه اونا بالاخره کشته شده. این در کمال اقتدار بود، همون دوری که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله، رجال که لا تلهیهم ولا یلهیهم سیف ولا سمح ولا ربح ولا کذا و کذا و کذا عن ذکر الله. در اون حال در کمال اقتدار قبل از حمله به جمل عرض کرد خدایا تو میدانی ما مظلومیم، تو میدانی حق با ماست، تو میدانی اینها تهاجم کردن، تو میدانی اینها قطع رحم کردن، تو میدانی اینها ستم کردن، تو میدانی اینها مردم را علیه ما شوروندن. از یه طرفی آمدن گفتن جنگ صلیبی در کار است، از یه طرفی آمدن گفتن ما نسبت به عده‌ای از مسلمان شک داریم، از اون طرف هم بیان مرکز پژوهش‌های اسلامی آمریکا میگن کار و مساجد مسلمین نداشته باشید. خب از اون طرف تحریف بکنید، از این طرف اگر 4 تا مسجد سوزوندن میگه تحریف نکنید. ما با این گروه روبرویی، بنابراین همون استقامت محفوظ است، همین نیایش به دعا که اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکفاو بیتی و رب الناس علی فحلل ما اغدا و لا تحکم ما ابرما و ارحم المساءت فی ما عملا و عملا. یعنی خدایا تلخی را به کام این تله و زویل بکشن. این ادعا مطلق است، چه در باره دنیا چه در باره آخرت. ولی جناب ابن عبدالحدید به زحمت افتاده که ثابت کند این مطلق نیست و مخصوص دنیاست و این دعا در باره تله و زویل در باره دنیایشون مستجاب شده، ولی به لحاظ آخرت اینا اهل بهشتن، برای اینکه پیغمبر اینا جزء عشره مبشره به بهشت دانست و اینا هم توبه کردن. حالا آخرت معلوم می شود، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید اونجا معلوم می شود شرمنده رهروی که عمل کرد کذا و کذا. خب بنابراین ما در این حال که موظفیم همانند اون دفاع مقدس 8 سال تلاش و کوشش کنیم، دعا هم فراموش ما نشود. پروردگارا ترا به انبیا و اولیا قسم، ترا به خونهای پاک شهدا قسم، اسلام و مسلمانها را در سراسر جهان از گزند کفر و مشرک نجات مرحمت بفرما. خطر آمریکا و اسرائیل را به خود اونها برگردان. ملتهای مسلمان بالاخص آوارهای افغان را از سلطه آمریکا نجات مرحمت بفرما. امنیت جهان مخصوصا منطقه های مسلمان نشین بالاخص این منطقه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگان تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، دولت و ملت و مملکت، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکل اشتغال، تورم، مسکن، ازدواج جوانها را در سایه ولیت حل بفرما. ارواح مؤمنین، علما و مراجع مازین، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. بیماران، مصدومان و مجروحان در سایه رحمت بی انتهایت شفا و مرحمت بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صلی الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي فطر السماوات بغیر عمد یدغمه و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیت اطیبین الانجمین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. اللهم صل وسلم على اهل بيت العصمة والطهارة علي بن ابي طالب سيد الانبياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائب المنتظر. حججك على عبادك وامرائك في بلادك. یکی از بیانات نورانی رسول اکرم علیه و آله آلاف و تحت آل کرم درباره تقوا و پرهیز از گناه این است: اقل من الذنوب یهن علیک الموت. همه ما سفر مرگ را در پیش داریم و این سفر هم بسیار سنگین است و از موت هم به عنوان تامه کبرا یاد شده است که ما بعد الموت اتم. برای اینکه این سفر مرگ آسان بشود ما راحت جان بدیم، وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحت و سلام فرمود گناه را کم کن. کسی که گناهش کم باشد آسان میمیرد. اقل من الذنوب یهن علیک الموت. امیدوار این تقوا را همه ما رعایت کنیم. مناسبت های این هفته از اون جهت که وسط ماه پربرکت رجب است، فراوان است، میلاد امام نهم صلوات الله و سلام علیه است، بعد از چند روز میلاد وجود مبارک سید اوسیا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است، در بخش پایانی نفته رحلت زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها در پیش است. ایام البیض فرصت مغتنمی برای عبادت هست، برای روزی گرفتن هست، برای اعتکاف هست. در اسلام به ما دو تا اجتهاد آموختن، یک اجتهاد علمی که کار حوزویان و امثال ذلک است، یک اجتهاد عملی. اجتهاد عملی آن است که انسان از خطوط کلی عقل و نقل برنامه های دینی را و دستورات دینی را بفهمد، چی خوب است، چی حلال است، چی بد است، چی حرام است، در بفهمد. با یه مدیریت صحیح که جامعه به اون سمت بتواند گرایش پیدا کند او را اجرا کند. این مدیریت صحیح چه از عقل و نقل به دست می آید می شود سنت حسنه. این سنت حسنه اجتهاد است یک، و عملی است از سنخ عمل است دو، و دلیل خاص نقلی نمی طلبد یا دلیل خاص عقلی نمی طلبد سه. این من سن سنت حسنه همین است، ترغیب به مدیریت معقول و مقبول است، سنت حسنه گذاشتن. اگر کسی برابر دستورات مشخص عمل کند، مثلا در دهه سوم ماه پربرکت ماه رمضان اعتکاف کند، این دیگه سنت حسنه نگذاشت، این سنت را خود پیغمبر گذاشت. به ما گفتن شما سنت حسنه بگذارید. یعنی چی؟ یعنی مجتهدانه طبق برهان عقل و جمع با نقل، کاری که علمن به نقل و عقل وابسته است، عملا به سود جامعه هست که این کار را ترویج کنی. ساختن حسینیه، وقف بر حسینیه، اینا نه تو قرآن است نه تو روایات، ولی جزء سنن حسنه است. سنت حسنه یعنی خطوط کلیش دین گفته. این مثل مسجد نیست، مسجد را که خود دین گفته، خود نقل اولی گفته. اون وقت که سخن از حسینیه نبود، سطلاخانه نبود، اینا که نبود، این بزرگانی که آمدن از خطوط کلی دین چیزی را استنباط کردن یک، سودمندیشو در جامعه دیدن، دو این رو به اطلاع مردم رسوندن، این رو به صورت فرهنگ در آوردن، سه میشه سنت حسن حسینیه سازی از این قبیله، وقف برای حسینیه از این قبیله. بسیاری از کارهایی که در اسلام شده از سنخ سنت حسن است و این اجتهاد میطلبد و هوش جمعی و عقلی میخواهد که هم علمن با خطوط کلی هماهنگ باشد، هم به سود ملت اسلام باشد. این بگن سنت حسن در قبال سنت سیه است. پس یه اجتهاد علمی داریم که حوزویان متکفل آنن، یه اجتهاد عملی داریم که سیاست مداران ما عهده‌دار آنن و اینها ملفق است. اعتکاف در ایام البیض از سنخ سنن حسن است. به موسی کلیم فرمود شما مردم را به ایام الهی متذکر بکنید. این تذکره ایام الله گاهی به صورت یه بیان تاریخی که هم چیزایی بوده است، گاهی نه به صورت سالگردگیریه. این سالگرد گرفتن تذکره ایام الله است. اگر چنین چه ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود به بنی اسرائیل بگو به ذکر هم و ایام الله، اون وقتی که فرعون را ما ریختیم تو دریا فنم از یام فلیم، او رو به یادشون بیار. بهترین تذکره اینه که در اون سالگرد یه همشه محفلی مطرح کنیم. اون روزی که شما از دریا گذشتید پاتون تر نشده، هر وقتی او رو بگید رواست، اما سالگردش گرامی بدارید. بهترین وسیله برای تذکره ایام الله اینه. ما درباره دفاع مقدس هر شب و هر روز باید به یاد اون صحنه ها باشیم. عزت ما و شرف ما مرهون شهادت اوناست. الان هم هر کسی هر کار خیلی انجام داد، کتاب علمی نوشته، درسی گفته، کارهای اساسی کرده، اولین ثواب را در نامه عمل امام رضوان الله علیه و شهدا و جنبازان و آزادگان می‌نویسن، بعد درباره دیگران. اونا که سنشون یه قدری تا حدودی متوسط است می‌دونن، بعد از جریان حمله مدرسه فیضیه این طلبه‌ها و روحانیون رو نه تنها سوار تاکسی نمی‌کردن تو همین شهر، از اتوبوس هم پیاده می‌کردن که کاملا یادمون. اون وقت ما صفایه میشستیم، از صفایه حرکت کردیم، سوار اتوبوس شدیم، بیایم طرف حرم بر دست و بس ما را از اتوبوس پیاده کردن. خب اگر حوزه در اون حد از وهن و ذلت باشد که طلبش رو دیگه تو اتوبوس سوار نکنن، این دیگه محقق نمیشود. هر کس هر اثر علمی دارد، اول ثواب رو در نامه عمل امام شهدا، جانبازان، آزادگان می‌نویسن، بعد درباره دیگران. اینو مطمئن باشید. مسجد می‌سازه، مدرسه می‌سازه، پژوهشکده می‌سازه، دانشکده می‌سازه، دانشگاه می‌سازه، خدمتی می‌کنه، اول ثوابونه. وگرنه اسلامی که ضرب علیه از ذلت و المسکنه به این بالندگی نبود که این جور مقام معظم رهبری آمریکا را تو دهنی بکند. بفهمد به اینکه این متکبرانه حرف زد، مغرورانه حرف زد، نه صادق است و نه صالح. این تذکره ایام خدا و ذکرهم به ایام الله مصداق بارزش همین هفته دفاع مقدس است، سالگرد هاست، گرامی داشت سالگشت شهادت بزرگان این ایام. شهید هاشم نژاد هست، شهید فردایی هست، شهید سکوری هست، شهید نامجو هست، شهید جهان‌آرا هست، شهید از این شهدای بزرگ ارتش، از این شهدای بزرگ حوزه، این هم سالگرد شهادت این هست. سالگردگیری تذکره ایام خدا هست. بهترین فرصت برای یادآوری ایام الله سالگرد او و ذکر هم به ایام الله و گرامی داشت عاشورا هم از طریق همین است که ذکر هم به ایام الله. گرامی داشت اینها در سالگرد اینها از طریق ذکر هم به ایام الله است که این دفاع مقدس به لطف الهی با جلال شکوه برگزار شده. همه مسئولین، بزرگواران، کسانی که بتوانن قدرت تحلیل داشته باشن، یا تحلیل سیاسی یا کار هنری یا نقاشی یا فیلم یا سینما، که در راستای این هدف مقدس و محمود و ممدوح باشد، به نوع خود تذکره ایام الله است. چه که تذکره انتفاضه مسلمین که امروز اولین روز سال کرده این قیام به حق مردم بی پناه فلسطین است، این از طریق تذکره ایام الله است که این بزرگواران با سنگ و چوب در برابر اون سلاح فقط خون دادند و تا کنون اسلام را در بیت المقدس حفظ کرد. جریان اعتکاف را مستحضری، حالا مخصوصا طلبه های جوان، حالا یا همه این سه روز یا بیش از سه روز، بالاخره از فضیلت روزه این ماه انسان محروم نشود. انسان در حال روزه در تمام این مدت در حال عبادت. این گفته شد نفس شما تسبیح هست، خواب شما عبادت است، این مال زمان یعنی ماه رمضان نیست، مال روزه است. البته روزه در ماه رمضان فضیلت بیشتری دارد، نه اینکه خصوص این ماه باشد مال روزه نباشد، البته برای اون ماه فضیلت اخص هست، اما قسمت مهم مال روزه است. فمون نفسی که میکشید تسبیح است، نفس شما دم شما سبحان الله است، نومکن فیه عباده. یه وقت ازم دم فرو میبرد و فرود میآورد، یه وقتی هنوز فرو برد و بر نیاورد، در این حال هم در تسبیح است. سکوت آدم روزدار تسبیح است. سرش آن است که صائم از هنگام نیت تا هنگام افطار در حال عبادت است. چنین خصیصه ای من یادم نیست یه عبادتی در اسلام داشته باشیم اینجور باشه. حج اینجور نیست، نماز اینجور نیست، هر عبادتی یه خصوصیتی داره. صوم مهمترین خصیصش این است که صائم از آغاز تا انجام در حال عبادت است. چرا؟ بر این که رکن اساسی و تعیین کننده ارزش عمل نیت یک، و شما عبادتی پیدا نمی کنید که نیتش مثل نیت روزه باشه. در حج انسان یه عبادت طولانی دارد، یه سه چیزه رو ما ترک بکند، اما در اثنای حج اگر کسی قصد کرد یکی از محرمات را انجام بدهد و انجام نداد، هیچ آسیبی به احرام او، به حج او، به عمره او وارد نمی شود. تصمیم جدی گرفته که فلان محرم را انجام بدهد، هیچ آسیبی نمی شود. تو نماز بین اجزای نماز، نه در حال قرائت، در این حالتهای متخلل تصمیم گرفته که حرف بزند، کلام عمدی قاطع نماز است. تصمیم گرفته که کسی را سلام بکند، میداند که سلام عمدی مبطل نماز است، ولی نکرد، به نمازی آسیب نمیرسد. اما در حال روزه اگر در یکی از این مقاطع زمان ممتد تصمیم گرفته که یکی از مفترات انجام بدهد، رویش باطله. چرا؟ چون در روزه اون رکن اساسیش این است، عزم مستمر می طلبد. در اون گور از موارد عزم بر ترک مستمر لازم است. کسی که می خواهد احرام ببندد از همون اول مصمم است که تا آخر این محرمات انجام ندهد، عزم بر ترک مستمر دارد، نه اینکه عزمش باید مستمر باشد، لذا نیت قاطع ضرر نداره. ولی در صوم این چنین نیست، العزم المستمر لازم است، یعنی این حدوثاً و بقاءاً این عزم باید باشد و این عبادت است. چون چنین امر مستمر عبادت است، اگر کسی این عزم را از دست داد به نیت قاطع، روزش باطل میشه. چون چنین عزم مستمری برای این شخص تعبیه شده است، سکوتش عبادته، دمش عبادته، انفاس و کنفی تسبیح، نوم و کنفی عباده. حالا حیف نیست، طبق بیان نورانی رسول گرامی علیه و آله آلاف و تد و سلام، که روزه در ماهای زمستان غنیمتون بارده. جوان امکان داشته باشد، حالا یا طلبه یا دانشجو یا بازاری، در ماه پربرکت رجب و شعبان که روز پاییز و زمستان است و کوتاه است و هوا خنک است، و از این فیض عظیم خود را محروم بکنه. و تو درس و بحث
خب برو با مسعود آقا دیگران میدونید اینا عمر رو به روحانیت گذروندن. ایشون میگه بگید در این ایام بالاخره طلب علم خودش از بهترین عبادت هاست، ولی به سمت دعا بریم. اون چرا که برای ما شباس و دیگران در مفاتیح دارن که در لیله قدرم حتی طلب علم افضل است، اون یه حساب است. در ایام پربرکت رجب این بزرگواری که اهل سیل سلوک است بگه در صبح است در جاش محفوظ، اینم در نهایت عبادت است، ولی جنبه عبادت را بر جنبه علم، تحصیل علم ترجیح دادن کار این ما هست. یه چیزایی هم تو عالم هست غیر از درس و بحث. اون چیزا تو این دعاهاست، تو این زمزمهاست، تو روزگری هاست. بسیار از بزرگان به سراغ اون چیزا میرن. درس و بحث همینی که بالاخره همه ما کم و بیش معنوسیم، درس میخودیم و مومنم. یه چیزایی دیگه هم هست و این است که شما در عالم شیمیا دیدید بالاخره یه فلزی را به یه فلز دیگه تبدیل میکنن. یعنی یک مس را یه چیزیست به نام شیمیا که اگر او برخورد کرد رو طلا میکنه. ممکنه یک مس طلا بشه اما یک 30-40 هزار سال میخواهد تا دوباره این مس خاک بشه و تا دوباره در رده های کوه های طلا قرار بگیره. یه 30-40 هزار سال میخواهد. اما در چند لحظه ممکن است یه مسی را یک کیمیاگری طلا بکنه. این مس وجود را فزه دی هستن که طلا میکنن. یه چیزایی هم هست که آدم رو طلا میکنه، حالا یا محضر یه عده یا اعتکاف هست یا نماز و روزه مستحبی است یا گرامی داشت ولایت اولیای الهی است. یه چیزایی هست که بالاخره مس وجود را فزه او طلا کنن. این شیخ و مشایخ نامرحوم اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه فرمود این از سرق شعری نیست که احسنه و اکذبه. یه عده به دنبال این چیزان کم و بیش هم پیدا کردن، پیدا می کنن. درس و بحثم همینه که می بینید دیگه که پایانش هم چی هست. بالاخره راه بهشت هست و اما چیزی به آدم نشون بدن خبری نیست. مفهوم مفهومه. شاید یه وقتی همینجا عرض شد حالا اونم که برهان صدیقی نگاه میکنن به این که خدایی هست، این کلمه خدایی که با برهان صدیقی این حاصل میشود، مفهوم این لفظ خواب و دال و الف اون مفهومی که ذهن حکیم است، اون مفهوم به حمل اولی خداست و به حمل شایع وجود ذهنی است. حکیم با اون مثل کار داره. و اگر چیزی هم گفته شد کل ما میستم و حسلتم و بعد قمانکم، لازم نیست روایتی باشه گرچه به امام باقر سلام الله علیه منصوبه، ولی برهان همینه. تو مخلوق مثلکم مردودون الیکم، اینه برهان صدیقینش. اینه چه رسد به سایر براهیم. مفهوم به حمل اولی صورت ذهنیه موجود ممکن مخلوق است. این که خدا نیست، هیچ چیز دیگری است که انسان به سراغ او که نرد. خب اینی که به حمل شایع خدا نیست، به حمل اولی خداست، غیر سرگرمی چیزی دیگه نمیاره. و ماه رجب ماهی همه چیزایی است. ماه ولایت از زمینه شعبان فراهم میکند و زمینه ماه شبزان میکند. این چیزای بالاخره برای آدم روشن میشه، انسان به آسانی این سفر را طی میکند، این سفر آخرت را. این چنین نیست که مسئله مرگی کار آسانی باشه. گاهی در ببینید وقتی ایست قلبی داره کسی مرده، این مرگ این نیست، این مرگ طبیعه. این برای جواز دفن خوبه، این را نمیگن مرگ. مرگی که در حکمت و کلام مطرح هست انتقال از دنیا به برزخ هست. مگر اون کار آسانی؟ و ما یه همچه سفر در پیش داریم. بهترین راه همین است که وجود بارک پیغمبر علیه و آله آراب تقدیر سلام را بود بین که این بار کم بکن که راحت‌تر بمیری. به بهترین راه برای کم کردن این بار همون اعتکاف است، همون روزه گرفتن است، همون ولایت اهل بیت است که مودت این خاندان اجل رسالت پیغمبر از امانم دار. بحث مهمی که فعلا در جهان کنونی مطرح است همان است که گوشی از اون در خطبه اول اشاره شده و اون لشکرکشی آمریکاست. باید آمریکای متکبر مغرور طبق بیان مقام معظم رهبری به عقل بیاید این بگردد در سراسر جهان خارج آمریکا، ولی از داخل خودش هم غفلت نکنه. این کار کوچیکی نبود و کار کوچیکی هم نیست. این رو در صهیونیست هم جستجو کند، در اون یهودی های نجات پرست هم جستجو کند، در ناراضی های آمریکا هم جستجو کند، در اون هم جستجو کند، در بیرون آمریکا هم جستجو کند، در درون آمریکا. جمهوری اسلامی ایران هم که به نام دولت و ملت در تلیعه هم مسئله ترور رو محکوم شده، با بازماندگان اعلام همدردی کرده، پیام ملت بزرگ ایران اسلامی را به بازماندگان رنج دیده این حادثه تلخ ترور ابلاغ کرده، همه کارا رو کرده. اما این حرف قلدر مآبانه آمریکا که اگر کسی با ما نیست علیه ماست با تروریست است، یعنی چی؟ سخنان نقض و حکیمانه مقام معظم رهبری را که بسیار مهم بود همه شما شنیدید. فرمود آمریکا گذشته از مشکلات داخلی که باید کاملا بررسی کند از یک سو و نگرش همه جانبه داخل و خارج از سوی دیگر و کسانی که دست پرورده دیروز او بودن امروز علیه او ممکن شوریده باشن از سوی سوم، باید در حرف زدن اونم در سطح بین الملل خیلی عاقلانه باشد، نه متکبرانه و مغرورانه. فرمودن ما نه در گزارش های علمی او را صادق می دانیم، نه در گرایش های عملی او را صالح می دانیم. خب کسی که گزارشش صادق نیست، گرایشش هم صالح نیست، او صلاحیت رهبری آمریکا را ندارد، چه رسد به رهبری جهان. خلاصه سخنان حکیمانه مقام معظم رهبری بعد از اینکه این دو صفت که برازنده ترین اوصاف یک سیاستمدار است از آمریکا سلب کرده، دو مطلب دیگر هم فرمودند. فرمودند مبارزه با تروریست که عده بی دفاع را میکشند لازم است، اما نه به رهبری آمریکا، یک به رهبری مجامع بین الملل نظیر سازمان ملل، مشروطاً به این که آمریکا در اونجا سلطه و نفوذ نداشته باشد. دو، سازمان ملل هم اگر بداند در جریان مبارزه با تروریست های بین المللی آمریکا بخواهد به عنوان یک عضو حضور داشته باشد، اونجا هم حق وتو داشته باشد، سازمان ملل هم مشروعیت ندارد. اینا خلاصه فرمایشات مقام معظم رهبری است که مسئولین ما هم به لطف الهی همین موضع را داشته و دارن، همین را مردم داشته و دارن و امیدواریم جهان به هوش بیاید. بعض از کشورها معامله نکنند درباره چچن و امثال چچن، این ننگ را نپذیرند که زیر پرچم آمریکا برند. او هرگز با تروریست ها مبارزه نخواهد کرد، به دلیل اینکه همونطوری که رهبری فرمودند بعد از سرنگون کردن هواپیمای مظلوم به بیگناه حامل بیش از 270 و 80 مسافر بین آسمان زمین اینا را می سوزنن، بعد به فرمانده ناب جایزه می دهن. این تروریست جایز پروندن است، این جایزه دادن به تروریست است، این تروریست را به تروریست بد و خوب تقسیم کردن است. یه همچه کسی الان پرچم مبارزه با تروریست ها را در سطح بین الملل به دوش بکشد. روسیه یه وقتی هم گفته شد بالاخره از این روسیه تر نشود، این ننگ است برای روسیه که در چچن معامله کند و مانند آن رو بیا زیر پرچم آمریکا و او را به عنوان رهبری پذیرد. کشورهای آزاد و آزاده دیگران ملتهاشون حاضر نباشند که دولت مردانشون با آمریکا در حمله به افغانستان همکاری کنند. این ملت مظلوم افغان دیگه تاب رنجهای توان فرسای دیگر را ندارد. از این طرف مرزا را هم بستن، از این طرف این بیچارها، این زنها، این کودکان. آه مظلوم ممکن است ذات اقدس اله بر اساس آه مظلوم یک منطقه ای را لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه بکنند. همه مردم باید مواظب باشند این بیچاره ها، این بیپناه ها آسیب نبینند، فاجعه انسانی پدید نیاید. گرچه طالبان مشکلات فراوانی دارد، اما مردم مسلمان رنج دیده افغان استحقاق این ظلم را ندارند. خدایا همونطور که علی ابن ابی طالب دعا کرد، شیعان علی هم دعا میکنند تا به عزت و عصمت و قدرت و غیرت علی و اولاد علی قسم، خطر آمریکا را به خود اونها برگردان، منطقه های مسلمان نشین را در سایه ولیت حفظ بفرمان، نهضت های آزادی بخش مخصوصا انتفاضه فلسطین را به پیروزی نهایی برسان، امر فرج ولیت را تسریع بفرمان، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه قرآن و عترت حفظ بفرمان. پروردگارا دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. خدایا مشکل اقتصاد و اشتغال و تورم و ازدواج جوانها را در سایه ولیت حل بفرمان. پروردگارا خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان، خطر صهیونیست استکبار جهانی را به خود اونها برگردان، منطقه های مسلمان نشین را از نعمت امنیت برخوردار بفرمان، ارواح مؤمنان، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرمان، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.